تهران بسیار جمعیت داره و 30 نفرم باید شما انتخاب
نه خب خیلی از این جوان‌ها از طریق لیست رفتن دیگه تو دورهای گذشته دیگه و دیدیم که توی مجلس واقعا چیزی برای گفتن نداشتن.
خب اون اشتباهی بود که تلیستا کردن، الان آقای بیشتر شده. من دیدم یک دست از زنجی کردن دیروز انتشار پیدا کرد که و زنجی کردن اصل کسانی که میرن سر صندوق‌های رای میدن به 18% بیشتر نیستن کسانی که لیستی رای میدن. این از مردم پرسیدن آیا لیستی رای میدید یا به افرادی که میشناسید؟ 18% فقط گفتم با لیستی رای.
مرسی از اعلام آمارتون، خیلی لطف کردین.
بله سلام، این آمار دیروز اعلام شده. بله چیزی اطمینان، اگرم حتی این 18% هم مسلما یک گروهی را قبول دارن که اون گروه من نظر اونها لیستی رو که ارائه میکنه افراد مطمئنی هستن و این بسیار مهم است. الان آگاهی در کشور ما بیشترین آگاهی است، اینم به خاطر تیغ دو لبه فضای مجازی. فضای مجازی از یک طرف تحقیر میکنه مردم ایران را، فرهنگشون را زیر سوال میبره، به حضور تو اشد دلسردی ایجاد میکنه، از اون طرف هم یک آگاهی و پختگی ایجاد میکنه که در هیچ جای دنیا واقعا وجود نداره. لذا این که عرض کردم الان این دفعه شگفتی آفرین خواهد بود، چون مردم فهمیدن انتخابات یعنی چی. یکی از ثروت‌های مهم یک کشور عادت کردن به انتخاب کردنه، یعنی نهادینه شدن،
تمرین دموکراسی. بله و مردم سالاری دین
نشدن، خون دلها براش خورده شده این انتخابات که سر تاریخش برگزار بشه. لذا این ثروتی است که ما باید برای آیندگان بگذاریم. تنها راه حلی که ما میتونیم تحول ایجاد کنیم این است، آرای رای. مگر نمیشه زد همدیگه را مثل این کشورهای آفریقایی، همین که یک مرزله، یکی میگه آ خصوصی سازی، یکی میگه نه دولتی، چنان به هم میزنن که اصلا از سرها میبرن.
آیدور به عنوان نتیجه‌گیری خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که اگر مثلا یک فردی بخواد رای بده و توصیه شما به عنوان کارشناس چه هستش؟ در صحبت‌های یک فرد، یک کاندید، یک نامزد چه چیزی باید ببینه که به اون شخص بگه این شخص شخص اسلحه و بهش رأی بده؟
ببینید خب مسائل، اولا این که ببینه واقعا وفاداریش به کشور چقدر هست.
بله
چقدر خیلی مسئله مهمه. دوم شناختش از قانون اساسی، چون کسی که میخواد کشور را واقعا نوزه بده، قانون مادر ما، ما یکی از افتخاراتمون و یکی از دلایلی که مردم فردا میان پای تظاهرات 22 بهمن اینه که فقط شاه نرفته، ما یک قانون اساسی وارداتی مشروطیت که مال انگلیس بوده و انداختیم دور، یه قانون اساسی خودمون نمیشتیم، اونم بود افرادی متخصص، آیت الله دکتر بهش
و همه پرسی هم در موردش برگزار کردیم.
بله بله همه مردم فهمیدن. خب یکی قانون اساسی شه، یکی دیگه از نظر اقتصادی جایگاهش خیلی مهمه، جایگاه خیلی وای و بسیاری از افسار مرفه واقعا نمیتونه درد مردم رو بفهمن، بسیاری از کسایی که تزمی آغازادن این دیگه مردم میدونن این را، من که نمیتونن درد مردم را هر چم صحبت کنن نمیتونن. ولی ما آغازاده ها را واقعا باید حذف کنیم در این قسمت و وابستگانی که چون وابسته فلان کس هست به آماد فلانیست به اون رایی، این هم باز مردم این چیزیست که الحمدلله در ایران همه رایج است که به این کتاب به هیچ وجه
رایی
نمیدونن. سلامت باشین،
متشکرم. ممنونم که وقتی رو در اختیار ایران امروز قرار دادید. گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قنات باشی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
سپاس از شما، خدا نگهدار. بله شنونده هم دارم پیام میدن، یکی از شنونده ها با پیشماره 0937 آخرش هم 07 به همین مسئله اشاره کرده و بحث انتخابات رو مهم دونسته و همچنین شناخت مردم روی جریان های مختلف سیاسی. با ایران امروز همراه باشید، بریم به سراغ موضوع بعدی که فکر میکنم بحث مکلف شدن دولت از سوی مجلس به اجرای طرح پزشکی خانواده است. بله شما شنونده برنامه ایران امروز هستید از رادیو ایران. چون داریم وارد موضوع پزشکی خانوادگی میشیم، یه سوال از شما داریم، اونم این که چقدر روی بحث طرح پزشکی خانواده شما شناخت دارید و آیا این مسئله رو به نفع عموم مردم میدونید یا خیر. شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 2259224486. پس برای ما بگید که چقدر روی بحث طرح پزشکی خانواده که اخیراً مجلس دولت رو مکلف به اجراش کرده شناخت دارید و آیا این موضوع رو به نفع عموم جامعه میدونید یا خیر. شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 2259224486. منتظر تماس ها و پیامک شما هستیم. بله، درباره همین مسئله، یعنی بحث پزشکی خانواده، میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران. آقای دکتر سلام، عرض ادب، به ایران امروز خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ایران امروز قرار دادید. آقای دکتر، من توی این زمینه خودم چند تا گزارش خوندم، با کارشناسای مختلف صحبت کردم. برخی از اونها میگن که این مسئله به نفع دولت هست، به نفع مردم نیست. چون اگر اجرایی بشه پزشکی خانواده مثل برخی از کشورها، مثلا کانادا، مردم باید برن تو صف نوبت و اینکه تا حالا وقتش برسه اول باید برن سراغ یک پزشک عمومی، بعد اونا ارجاع بدن و مردم میافتن توی داستانی و مدت‌ها طول میکشه و در خیلی از کشورها به همین دلیل پیاده نشده و اجرایی نشده، مثلا آمریکا یا آلمان. شما نگاهتون به این مسئله، یعنی به این طرح پزشکی خانواده در گام اول چه هستش؟ مثبت می‌بینید یا منفی و چرا؟
ببینید، نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که ما تعریفمون از پزشکی خانواده چی باشه. ما در کشور خودمون متاسفانه شاهد این بودیم که در دوره‌های زمانی مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده.
بله.
و حتی از اون هدف اصلی و منظور اصلی که باید بتونیم طرح وجود داشته باشه انحرافات مشخصی اتفاق افتاده. من جمله این که ما تخصص پزشکی خانواده رو دیدیم که برخی از بزرگواران به شدت به دنبال این بودن که این اتفاق بیفته، حتی مدعی این بودن که چندین هزار متخصص پزشکی خانواده رو در سال باید تربیت کنن تا بخوان که این طرح رو پیاده سازی بکنن.
بله.
که خب اینا در حقیقت تمام این موارد، همونطور که ما از سالیان گذشته هم هشدار دادیم، منجر به این میشه که اون اعتماد عمومی و اون چیزی که مردم توی جامعه باید بر اساس اون بتونن که به نظام سلامت اعتماد داشته باشن و از اون تبعیت بکنن، مخدوش بشه.
بله.
نکته بسیار مهم همین هست که ما تعریفمون رو چی در نظر میگیریم. اگر که این باشه که ما بخوایم که تخصص پزشکی خانواده رو فراگیر بکنیم و در اختانقات همکاران متخصص رو بخوایم که قرار بدیم، خب این اساسا با اهداف پزشکی خانواده و نظام ارجاع منطبق نیست و کاملا در تضاد هست و هزینه ها رو در نظام سلامت به شدت افزایش میده. نکته مهمی که وجود داره این است که ببینید، ما الان در نظام سلامت خودمون یک دوگانگی و جدا افتادگی رو بین بخش سلامت و بخش درمان داریم.
بله.
و حتی در دوره‌هایی که در وزارت بهداشت ادغام معاونت بهداشتی و معاونت درمان اتفاق افتاده بود، در این دوران هم باز در دانشگاه‌های علوم پزشکی معاونت‌های بهداشت و معاونت‌های درمان در حقیقت به طور کاملا مستقل و بدون اون ارتباط در حقیقت ساختاری و عملکردی که باید با هم دیگه داشته باشن، فعالیت خودشون رو انجام میدادن.
بله.
ولی به آن چیزی که در حقیقت تضمین کننده سلامت جامعه و مردم هست و همینطور بقای نظام سلامت از نظر این که ما از نظر ساختاری، عملکردی و اقتصادی بتونیم که اون ماندگاری و پایایی لازم رو برای نظام سلامت خودمون به همراه داشته باشیم، در گرو این است که ما نظام ارجاع رو و نظام ارائه مراقبت‌های پیشگیرانه رو در کل جامعه و جمعیت در حقیقت ایمپلمنت بکنیم و اجرایی بکنیم و به مرحله‌ای برسونیم که افراد در حقیقت در صف نباشن. الان این صفی که حالا شما به نوعی ذکر کردیم، اون
بله خیلی از متخصصان بهش اشاره کردن و بله مخالف این مثلا،
بله، در الان ما توی بخش درمان این صف رو داریم و توی بخش درمان ما یه بحث مهمی که داریم، بحث در حقیقت خدمات غیر ضروری و خدمات القایی هست. حالا به دلایل مختلف اتفاق میفته. ما الان شما نگاه میکنید در نظام سلامت تقریبا در تمام دوره‌ها هموقم این هست که تعداد تخت‌های بیمارستانی به شدت افزایش پیدا کنه. خب حالا کی می‌خواد که این استمرار پیدا کنه و آیا پاسخگو خواهد بود یا خیر؟
آیا تو اصلا یکی از مزیت‌های نظام پزشکی ما همین دسترسی آسان مردم به متخصصانه، چرا می‌خوایم محدودش کنیم؟
به نوعی اینطور به نظر میرسه، ولی ببینید این نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که بیماران در حقیقت دچار یک بیماری خاص تخصصی در اغلب اوقات نیستن. بیمار یک مجموعه است از علائم و نشانه‌هایی که حالا مشکلاتی رو داره و شما بسیار مراجعه متعدد و مکرر همکاران رو دارید که پیش یک همکار متخصص مراجعه می‌کنند. ایشون میگه که اگه مشکل دیگه‌ای داری برو به همکار متخصص دیگری مراجعه کن.
بله.
بنابراین اون ارزیابی جامع و در زمان واحد که باید اتفاق بیفته، اتفاقا در این رویکردی که به نظر میرسه که مثلا دسترسی خوبی هست، این اتفاق نمیفته و کیفیت مراقبت و خدمات هم نمیتونه که اونطور باشه.
ببینید آیتون، من تو این زمینه
الان یک همکار متخصص این امکان براش وجود داره که تا حتی بیش از 100 تا بیمار رو در یک شیفت کاری ویزیت بکنه. همکاران متخصص خوشحال هستن چون تعداد ویزیتاشون خوبه. بیماران هم احساس خوبی میکنن چون که آزاد بودن که بیان با اون همکار متخصص مراجعه بکنن. ولی کیفیت مراقبت و اون استانداردی که باید توی ارائه مراقبت وجود داشته باشه آیا میتونه اساسا رعایت بشه یا خیر؟
آیا تو ببینید الان توی این زمینه برخی ها مطرح میکنن از همین پزشکان عزیز، متخصصان عزیز، اتفاقا میگن الان سیستم فعلی ما یک مزیت است نسبت به خیلی از کشورهای دیگه که مردم میرن تو صف برای دسترسی به پزشک متخصص، و میگن این پزشکی خانواده طرحی است که داره از سوی بیمه ها و دولت اجرا میشه برای که هزینه خودشونو کاهش بدن و بار مردمو بیشتر کنن. ببینید من نه، خیلی از مردم وقتی سرما میخورن نمیرن پیش پزشک متخصص، میرن پیش پزشک عمومی، میدونن چه خبره. ولی در سوی مقابل وقتی یه ایراد جدی، یه احساس جدی مثلا درد یا مشکل جدی تو بدنشون میکنن، میرن پیش پزشک متخصص. نگاه شما توی این مسئله چیه؟ ببین چون من دارم حرف همکاران رو مطرح میکنم.
نکته‌ای که وجود داره اینه که در نظام‌های مختلف سلامت مزایا و معایبی وجود داره. هیچ نکته مثبتی نیست که در اون نکته منفی وجود نداشته باشه.
بله.
شما باید که برآیند آن چیزی که در نظام سلامت قرار هست که اتفاق بیفته رو بر اساس جمعی فاکتورهایی که وجود داره و عواملی که هست در نظر بگیرید که کدوم یکی برای نظام سلامت ما مناسبتر و مؤثرتر.
خب الان رضایت مردم مهمه دیگه.
رضایت مردم قطعا مهمه، ولی الان پرداخت از جیب مردم برای دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی در حد کمر شکن هست. یعنی اگر یک بیمار بخواد که خدمات تخصصی و فوق تخصصی را همین همکاران متخصصی که به عنوان یک مزیت دارن عنوان میکنن دریافت کنه، در کثیری از موارد دچار ورشکستگی اقتصادی میشن.
خب در پزشکی خانواده و نظام ارجاع این هزینه چه تغییری میکنه؟
ببینید نکته مهمی که وجود داره این هستش که شما با منابع محدودی که در اختیار دارید، اگر که بتونید که نظام ارجاع و نظام سطح‌بندی رو به درستی و بر اساس استانداردهاش پیاده سازی بکنید، نه اون نگرانی هایی که مطرح هست میتونه که اتفاق بیفته، و همین که شما میتونید که منابعتون رو برای حمایت قابل قبول از اون چیزی که باید توی نظام سلامت اتفاق بیفته برای پوشش خدمات هم تخصصی هم فوق تخصصی هم غیر از اون، بتونید که اون رو فراهم بکنید و داشته باشید. الان در کشورهایی که بهترین نظام‌های سلامت رو دارن که در کشورهای اسکاندیناوی هست، همین شکل از ارائه در حقیقت مراقبت سلامتی وجود داره که افراد در حقیقت تحت پوشش یک پزشک هستن.
بله.
این پزشک در حقیقت مراقبت‌های لازم رو برای اونها انجام میده و در صورت نیاز و ضرورت اونها رو ارجاع میده، از پرونده و شرایط اونها اطلاع داره، بعد مراقبت اونها توسط اون پزشک استمرار پیدا میکنه. الان شما در مراجعه به یک همکار متخصص دیگه این که بتونید که پیگیری های بعدی رو خیلی راحت با اون همکار متخصص انجام بدید معمولا در اکثریت موارد اتفاق نمیفته.
خب پرونده دارن که شما دکتر دیگه؟
پرونده دارن، ولی این که شما بتونید که مثلا شما فرض کنید که یک بیماری که مبتلا به دیابت هست،
بله،
این که بخواد که هر ماه به اون همکار متخصص مراجعه بکنه هم بار هزینه‌ای برای خود بیمار زیاد هست،
بله،
همین که اساسا از خود اون همکار متخصص هم شما بپرسید عنوان میکنه که واقعا ضرورتی دیگه نداره، شما میتونید که تحت نظر پزشک خانواده خودت یا پزشک عمومی خودت داروهات ادامه بدی با یه فاصله زمانی مشخصی به من مراجعه بکنی.
بله.
اما اصرار بیمار با توجه به شرایطی که ما الان توی نظام سلامتمون داریم این هستش که اون همکار متخصص رو در حقیقت ازشون وقت بگیرن، و این منجر به این میشه که بیمارانی که واقعا نیاز ضروری دارن که توسط یک همکار متخصص ویزیت بشن به اونها فرصت نرسه. ببینید ما الان یه اشباعی رو داریم برای مراجعین به همکاران متخصص این همکاران متخصص فرصت این که بتونن که وقت کافی برای تشخیص و درمان بیمارانی که واقعا به اونا احتیاج دارند رو بگذارند رو نخواهند داشت. بنابراین این خودش یک لطمه است که برای سلامت در جامعه اتفاق میفته و وجود.
ولی وقت راحت میتونیم توی هفته از هر همکار متخصصی تقریبا
بگیریم. الان شما این وقت‌های طولانی مدتی که وجود داره و اینا به هیچ عنوان اینطور نیست که شما
من همین امروز برای متخصص نفرولوژی و بیماری‌های کل فوق تخصص همین امروز وقت گرفتم برای یه نفر از یکی از بهترین دکترها.
خب بله حالا شما اینطور میفرمایید ولی باید دید که شرایطی که ایشون مراجعه میکنن چه شرایطی هست، ایشون چند تا بیمار رو توی مطبشون دارن ویزیت میکنن و چه فرصتی خواهند داشت برای اینکه بتونن که یه معاینه کامل، شرح حال کامل رو از این بیمار اخذ بکنن برای اینکه بتونن که تشخیص مناسب و درمان مناسب رو انجام بدن.
آیتو شما این
دشوار است. ببینید ما یه حداقل زمانی رو باید برای بیمارو صرف بکنیم.
درسته.
که اون حداقل زمانی شما بخواید برای بیمارتون صرف بکنید واقعا نمیتونید بیش از یه تعداد مشخص بیمار رو در یه شیفت کاری ببینید.
بله بله.
ولی ببینید که تعداد بیمارانی که در یک شیفت کاری ویزیت میشه توسط همکاران متخصص خیلی خیلی میتونه که قابل توجه.
بله آیدو من خدمت شما هم عرض کنم و تمام شنوندگان عزیزم که آیدو رو اولا خیلی لطف کردن که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. من اگر دارم سریع هم صحبت میکنم به این دلیل معنی نیست که ایشون نماینده دولت یا بیمار هستن، بلکه داریم به هر حال اون گزاره هایی که مطرح است رو با شما مطرح میکنیم. بله بله دقیقاً، چون دغدغه‌های مردم دقیقاً اینه، میگن که این طرح در واقع در پسش اینه که ما بریم تو صف ولی هزینه‌های دولت و بیمه‌ها کاهش پیدا کنه و این خیلی از پیامکایم که داریم همینه. این دغدغه مردم رو شما به نظرتون حالا چطور پاسخ میدین بهش؟
ببینید به این شکل نه، بلکه نکته مهمی که وجود داره اینه که اساس رویکرد در پزشکی خانواده استاندارد. ببینید الگویی که الان ممکنه بزرگواران مد نظرشون باشه، من نمیدونم چون هر لحظه ممکنه یه الگویی رو همکاران در وزارت بهداشت مد نظر بشه. ولی الگوی استاندارد این است که افراد قبل از اینکه دچار بیماری بشن تحت نظر پزشکشون هستن و اصلا صفی وجود نداره، بلکه اون پزشک به طور فعال میاد و وضعیت سلامتی شما رو ارزیابی و رصد میکنه.
بله.
مواردی که ممکنه که بیماری و علامت و نشانی اتفاق بیفته اینا بسیار بسیار محدودتر خواهند بود. برای کیفیت زندگی و کیفیت مراقبت ها انتظار داریم به شدت افزایش پیدا کنه. بیمه های ما تا همین چند وقت اخیر اساسا انگیزه برای این کار نداشتن. همه بیمه های ما بیمه های درمان بودن. اگر که ما یک تغییر رو در نگرش بیمه ها داشته باشیم که متوجه شده باشن که پیاده سازی نظام در حقیقت پزشک خانواده و پیشگیری از بروز بیماری ها و نظام ارجاع به نفعشون هست، این اتفاقا یک نکته مهم و مثبتی است. به خاطر اینکه ببینید ما ترس منابع رو و از دست رفتن منابع رو هر کجا بتونیم که مدیریت بکنیم به نفع جامعه و به نفع نظام سلامتمون هست که بخواد اتفاق بیفته، حالا بخواد که بیمه ها باشه یا جای دیگه، اینا همشون در حقیقت یک مجموعه پول واحد هستن که متعلق به مردم هستن، برای حفظ سلامت مردم باید هزینه بشن و باید در جایی که واقعا این نیاز وجود داره این اتفاق بیفته و در اختیار مردم قرار بگیره.
خود این پزشکی خانواده قرار چه تخصصی داشته باشه؟ تخصصش در سطح عمومیه یا نه متفاوته؟
ببینید اساسا ما یکی از چالش‌های جدی که داریم این هستش که بزرگواران به دنبال این بودن که مثلا بخوان تخصص پزشکی خانواده و اینا رو داشته باشن. الان باز مجددا هم برخی از همکاران پیگیر هستن. خیلی از بزرگواران در این مسیرهایی که پیشنهاد کردن به دنبال نکات دیگری غیر از پیاده‌سازی خود پزشکی خانواده بودن.
چنوکاتی
ظرفیت بزرگی از پزشکان عمومی داریم که طبق کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومیشون باید بتونن مراقبت‌هایی رو برای جامعه و جمعیت تحت پوشش خودشون ارائه بکنن و باید این توانمندی رو داشته باشن و بتونن که رصد بکنن که وضعیت سلامت افراد تحت پوشششون چگونه است، در موارد لازم مشورت‌های لازم رو با همکاران متخصص انجام بدن و مراقبت‌ها رو براشون ارائه بکنن و اونجایی هم که لازم است ارجاع اتفاق بیفته، این ارجاع بدون فوت وقت باشه، بر اساس نوبت‌دهی مشخص باشه، اون مواردی که موارد فوریت و اورژانس هست بتونه که به سرعت این اتفاق بیفته، امکان بستری و امکان استفاده از در حقیقت خدمات تو بیمارستان‌ها به طور مشخص اتفاق بیفته. الان ما معاونت درمان کار خودش رو داره انجام میده، معاونت بهداشت کار خودش رو انجام میده، بعد دم از پزشکی خانواده و نظام ارجاع و غیره و اینها زده میشه و صحبت می‌کردن این خصوص که خب واضحه که اینا با واقعیت منطبق نیست. وقتی این تضادها کنار هم قرار می‌گیره و الگوی مشخصی وجود نداشته باشه، بدیهی است که نکاتی مثل نکاتی که شما فرمودید به عنوان دغدغه‌ها مطرح میشه و کل برنامه رو تحت شعاع قرار میده. ولی جنبه‌های بسیار مثبتی که میتونه که وجود داشته باشه در اینکه شما بتونید که ببینید وضعیت سلامت جامعه این نیست که فقط ما تخصص‌های مختلف رو نگاه بکنیم، بخش بزرگی از سلامتی توی جامعه، بیش از 60% سلامتی افراد جامعه توسط فاکتورها و عوامل دیگری غیر از اون چیزی که ما تحت عنوان درمان برای افراد جامعه ارائه میکنیم تأمین میشه و مشخص میشه.
بله.
شما اگر که افراد جامعه رژیم غذایی سالم رو نداشته باشن، فعالیت فیزیکی مناسب و سبک زندگی مناسب رو نداشته باشن، در سیگار و دخانیات و بقیه مواد افیونی و غیره اینا غرق باشن، چه تشخیص و درمانی رو شما با متخصصین میخواید درشون ارائه بکنید که بخواید که سلامتی خودشون رو داشته باشن؟
بله.
چه مجموعه و چه مدیریتی باید وجود داشته باشه برای سلامت افراد جامعه که ما بتونیم این عوامل خطر رو و این شرایط نابسامانی که منجر به ورود بیماری توی جامعه میشه رو کنترل بکنیم؟ جز بستر پزشکی خانواده نمیتونه اون عوامل فردی رو کنترل بکنه. عوامل محیطی هم که وجود داره که ببینید الان بحث مثلا آلودگی هوا یا دیگر مواردی که وجود داره، خب احتیاج به سرمایه گذاری داره برای اینکه ما بتونیم که به درستی اینها رو مهار بکنیم. اگر ما بتونیم هزینه ها رو در جای کم بکنیم که این هزینه ها بتونه که در جای دیگری برای حفظ سلامت مردم استفاده بشه، چه ایرادی داره؟
آیا دکتر میثمی از حالا یک نکته که شما فرمودین تمام نکاتتون نکات درستی بود، ولی آیا از منظر دولت اجرای پزشکی خوانده به این معنی نیست که همه مردم رو بفرسته سراغ پزشک عمومی و دسترسیشون رو به پزشک متخصص کم کنه؟
حالا الگو و طرح و برنامه‌ها و غیره اینها رو باید دید که چه جزئیات.
به نظر میاد این باشه
که از همکاران در حقیقت این رو پیشنهاد کردن و مطرح کردن، ولی ببینید عملا و اساسا چنین چیزی نمیتونه که اتفاق بیفته، به خاطر اینکه شما توی نظام سلامت مجموعه ای از ارائه کنندگان مراقبت‌های سلامتی رو دارید، هم همکاران غیر پزشک هستن که مراقبت‌هایی رو ارائه می‌کنن،
بله،
هم همکاران پزشک عمومی هستن، هم همکاران پزشک متخصص هستن، این در کنار هم و بر اساس استانداردی که باید تعریفش وجود داشته باشه، بر اساس نیازی که بیمار داره، بر اساس اینکه بتونه که بیشترین هزینه اثر بخشی رو مراقبت‌هاشون داشته باشه، اینا باید تعیین بشه و مشخص بشه که ما در حقیقت چه الگویی رو می‌خوایم پیاده سازی بکنیم. اون الگوی صحیح و استانداردی که در پزشکی خانواده طبق تعریف باید وجود داشته باشه، این مواردی که شما می‌فرمایید در اونها اتفاق نخواهد افتاد، اگرچه که حالا در برخی از نظام‌های سلامت مثل کشور انگلستان و غیره اینا عنوان میکنن که نارضایتی وجود داره و صف وجود داره و غیره. ببینید اونجا یک شرایط متفاوتی حاکم است، از الگوهای خاصی دارن استفاده میکنن، ما از الگوهایی که در حقیقت میتونه که نتیجه بخش تر بوده باشه میتونیم استفاده بکنیم، اون چیزی که در کشورهای اسکاندیناوی وجود داره. یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که تعیین کننده است بحث مسائل تأمین مالی و در حقیقت مدیریت اقتصادی در اهای مراقبت ها هست، و اینکه بیمه ها و پرداخت از جیبی که مراجعین و اینها باید انجام بدن اینها چگونه مدیریت بشه، از ظرائف کار هست شما بتونید که افراد هدایت بکنید. در الگوهای مشخصی که وجود داره در کشورهایی که نظام های سلامت موفق دارن هیچ اجباری وجود نداره، اما کسی که بخواد خارج از اون مسیری که میتونه که مناسب ترین مسیر در نظام سلامت باشه مراقبت ها رو دریافت میکنه، باید هزینه های قابل توجهی هم پرداخت
بکنه.
در اساس اون هزینه ها و پوشش بیمه ای که وجود داره و پوشش خدماتی که دولت انجام میده، افراد به طور طبیعی میرن و از اون مسیری که در نظام سلامتشون به عنوان پزشک خانواده تعریف شده استفاده میکنن.
آیا تو فقط یه نکته، اگر این مسئله رو ما اجرا کنیم موجب کاهش درآمد پزشکان متخصص و افزایش مهاجرتشون نمیشه؟
ببینید این هم از جمله نکاتی است که ما اگر که اینها رو همه جانبه واقع بینانه دیده باشیم و ببینیم، اتفاقا ما میتونیم که از این موارد پیشگیری کنیم. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همکاران متخصص احساس میکنن که ما الان مثلا در یه شیفت کاری 100 تا بیمار داریم میبینیم، مبلغ ویزیت هست،
بله،
اگر قرار بشه مثلا 20 تا، خب مثلا من درآمدم میشه در حقیقت 1/5 و این به این شکل. شما اون موقع میتونید که بر اساس مکانیزم‌های مختلفی بگید که نه، این ویزیتی که 20 مورد تخصصی داره اتفاق میفته، تعرفش هم طبق تعرفه واقع بینانه که باید وجود داشته باشه،
بله،
در حقیقت هزینه تمام، بله، شده شما محاسبه کردم از 10 برابر اون ویزیتی که همین الان داره پرداخت،
بله بله، سپاسگزارم.
در نتیجه اینها رو شما بتونید که با مکانیزم‌های مشخصی تعریف می‌کنید، بعد شأنیت پزشک حفظ میشه. ببینید الان یه پزشک متخصصی که 100 تا بیماری رو داره می‌بینه که،
بله،
95 تا اینها رو یه پزشک عمومی هم می‌تونه که به سادگی، بله، در حقیقت مدیریت بکنه، چقدر احساس می‌کنه که مفید هست و می‌تونه که از دانش و تخصص و تبحرش استفاده بشه، تا اینکه مثلا تعداد محدودتری بیمار رو ویزیت بکنه و احساس کنه که این دیواران همون دیوارانی هستند که اتفاقا باید به من مراجعه میکردن و من میتونم برای اونها کار تخصصی رو انجام بدم و سلامتشون رو در حقیقت بازیابی بکنم و تأمین بکنم.
بله.
بنابراین این فاکتورها در کنار هم اتفاقا منجر به اون نکاتی که میفرمایید
باعث میشه این تر خوبی باشه. بله ممنونم.
بله. ولی اگر که نه، بزرگوارانی که باری به هر جهت، چون بالاخره ما وقتی یه موجی اتفاق میفته یه تعدادی از بزرگواران میان و میگن که ما هستیم و ما این کار انجام میدیم و ما متعهد هم هستیم و غیره، میان یه برنامه ای رو همینطور بدون در نظر گرفتن
و عوارض و مشکلات خودشون داره
و ویزه کاری ها و ظرافتی که باید وجود داشته باشه برای منافع خودشون پیشنهاد میدن و خب واضحه که این پیتفال هاش میتونه که اصلا اساس اون برنامه رو تحت شعاع قرار بده و اون رو دور کنه از اون در حقیقت اهداف و رسالتی که میتونسته که برای اون برنامه وجود داشته باشه.
سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار گرفت. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم. خیلی سپاسگزارم.
خدا
نگهدار شما. بله گفته بودم با آقای دکتر علی پاشا میثمی رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران پیرامون بحث پزشکی خانواده که مجلس شورای اسلامی به تازگی دولت رو مکلف به اجرای اون کرده. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله تو چند سال اخیر یک موضوعی مطرح شد با عنوان افزایش تعطیلات آخر هفته. در این باره هم دولت‌های مختلف اظهار نظر کردن، هم کارشناسان و هم نمایندگان مجلس. اخیراً هم یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که ما تعطیلات آخر هفته و افزایشش رو به 2 روز تصویب کردیم. اینکه پنجشنبه رو تعطیل کنیم یا شنبه رو سپردیم به دولت که تصمیم گیری کنه. حالا ما می‌خوایم یک سوال پیامکی از شما شنوندهای عزیز ایران امروز به هر حال مطرح کنیم و یه سوال از شما بپرسیم و اونم این هستش که شما با تعطیل شدن پنجشنبه‌ها در کنار جمعه موافقید یا تعطیل شدن شنبه‌ها در کنار جمعه؟ شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 2259224786. نظرتون رو برای ما بفرمایید. آیا در کنار جمعه پنجشنبه تعطیل باشه یا شنبه؟ ما حتما این موضوع رو در هفته آینده بنابر نظر شما قطعا با کارشناسان مورد بررسی و تحلیل قرار میدیم. منتظر پیامک شما هستیم. فکر کنم 3 یا 4 دقیقه تا پایان برنامه هم وقت داریم. بله یکی از شنوندگان با پیش شماره 0937 آخرش هم 12 گفتن که من ترجیح میدم که پنجشنبه در کنار جمعه تعطیل باشه، چرا که من خودم دیگه از چهارشنبه به بعد انرژی ندارم. اینم نظری هستش. یکی از شنوندگان دیگه هم گفتن شنبه، چرا که شنبه باعث میشه میزان تعطیلی های ما تقریبا کاهش پیدا کنه نسبت به تعطیلی‌های دنیا و همین الانش هم بحث تجارت و بازرگانی ما نسبت به دنیا مشکلاتی داره به خاطر اینکه روزایی که ما تعطیل هستیم اونا تعطیل نیستن و روزایی که اونا تعطیل هستن ما تعطیل نیستیم. اینم نظری هستش. با ما همچنان همراه باشید. بله یکی از شنوندهای دیگه همون پیام دادن و سوالی پرسیدن و گفتن که آقای فرخی، یعنی از من پرسیده، آیا این درست هستش که کشوری مثل ژاپن تعداد تعطیلات چیزشو کرده فکر کنم 2 روز یا 3 روز و تعداد روزهای کاریشو کرده 4 روز؟ خب من اینو بررسی میکنم توی برنامه بنده حتما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. اما شنونده دیگه‌ای با پیش شماره 0913 آخرش هم با 13 گفتن شنبه، چرا که به هر صورت باعث میشه با دنیا هماهنگ‌تر باشید. یه شنونده دیگه‌ای با پیش شماره 0935 آخرش 38 گفتن هیچ کدام. یه شنونده دیگه‌ای با پیش شماره 0938 آخرش هم 24 گفتن که همین پنجشنبه هایی که الان تقلقه رو تعطیل کنین دیگه، چه کاری، مردم عادت دارن به اینکه پنجشنبه نصف و نیمه کار کنن، همین رو تعطیل کنین که مردم دیگه سختشون نشه. برای اینم نظری هست. شنونده دیگه با پیش شماره 0918 آخرش 64 گفتن پنجشنبه تعطیل باشه بهتره و در کنار مثلا گفتن که ما به این موضوع عادت کردیم که پنجشنبه ها یک تعطیلی نیمه‌ای داشته باشه، حالا شما تبدیلش کنید به یک تعطیلی کامل. اینم نظری هستش. ما همچنان منتظر پیامک های شما هستیم. بله، یک شنونده دیگه با پیشماره 0922 آخر 62 گفته که با توجه به تعطیلی شنبه، با توجه به تعطیلی شنبه کشور در کشورهای دیگه روز شنبه تعطیل باشه بهتره و عملا ما اینطوری یعنی در شرایط فعلی 3 روز مراوده کاری داریم، مراوده کاری داریم و این خوب نیست و برای همین روز شنبه تعطیل باشه بهتره. فکر میکنم آقای خسرو خورشید از شیراز هستن، ممنون که نظرتون رو برای ما